بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول، این در ادامه روایتی است که در آداب دعا در جلسه قبل خوندیم. إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول ينبغي للمؤمن أن يكون دعاه في الرخاء نحوا من دعائه في الشدة. محمد ابن أبي نصر خدمت امام رضا علیه السلام رسید، از استجابت نشدن دعاهایش شکوه داشت. حضرت فرمود که شیطان در تو حلول نکنه، راهی پیدا نکنه در قلبت. نکاتی رو فرمودن، بعد می‌فرمان که امام باقر علیه السلام خیلی این نکته رو سفارش می‌فرمود که دعا مؤمن در حالت شدت نباید یه گونه ای باشد و در حالت رخا به شکل دیگری. انسان نیازمند تضرعش و الهاهش و ابراز نیازش در درگاه خدا بسیار بالاتره. فرض کنید کسی مریضی دارد، برای سلامت او دعا میکند. دینی دارد، برای اینی که بتواند دینش را ادا بکنه، آبروش آسیب نبینه، دعا میکنه. کسی دل شکسته است، برای یک مسئله ای با دل شکسته دعا میکنه. این دعا دعایی است که با اصرار و الهاه و امید و پافشاری در درگاه خدا انجام میشه. امام رضا علیه السلام به استناد فرمایش امام باقر علیه السلام میفرماد وقتی نیازمندید یه جور دعا نکنید، وقتی بی نیازید به یک شکل دیگری. در بی نیازی هم، در رخا هم به همان گونه ای دعا کنید که در شدت و در مشکلات دعا میکنید. پافشاری کنید، اصرار کنید، با دل شکسته دعا کنید، آداب دعا رو رعایت بکنید و از خدا بخواهید. لیس اذا او آتی فتر، اگر خداوند متعال دعای شما رو استجابت کرد، به خواستتون رسیدید، سست و بیحال و بی انگیزه نشید. در دعا همواره انگیزه داشته باشید. فلا تمل دعا، آدمی که بی انگیزه می شود و احساس نیازش کم میشه، از دعا خسته میشه. شما از دعا خسته نشید. اگر اجابت طولانی شد زمانش، خسته نشید. اگر اجابت شد خسته نشید. اگر اجابت شد بی انگیزه نشید. فإنه، یعنی دعا، من الله عز و جل به مکان، دعا جایگاهی دارد، حرمت داره. این حرمت دعا رو نشکنید و علیک بالصبر در دعا پافشاری کنید. این که دعا رو درش پافشاری کنید، اصرار کنید، الحاق کنید، خب این یک نکته است. زمینه استجابت دعا را هم باید فراهم کرد، این هم یک نکته دیگری است. در آداب دعا حضرت می‌فرماد که علاوه بر این که خسته نشی و پافشاری بکنی و صبور در دعا باشی و طلب الحلال، با لقمه حرام امید به استجابت نداشته باشید. طلب حلال کنید، لقمتون رو پاک کنید و صلت الرحم، قطع رحم نکنید. قطع رحم هم خودش موجب این است که دعاها مستجاب نشه. و نکاتی هست که انشالله در جلسه آتی ادامه میدیم. پس صبوری و پافشاری در دعا اجمالا یک ضرورت است. در جلسه گذشته فرمایش مرحوم صاحب جواهر علیه الرحمه رو نقل کردیم درباره حکم شرعی مرابطه. ایشون نظرش این بود که مرابطه مستحب است. ذیل فرمایش خودشون نقطه نظر فاضل مقداد در تنقیح رو آوردن که فاضل مقداد داشتن که این عمل یعنی مرابطه واجب است، لکن این لکن متعلق به مرحوم صاحب جواهره، لکن فی التنقیح وجوبها علی المسلمین کفایتن، واجب کفایی است، من غیر شرط، من غیر شرط ظهور الامام علیه السلام. اینی که این واجب در زمان حضرت، حضور حضرت هم باشه، نه، چنین شرطی نیست. بعدشون تفسیر کردن و این رو حمل کردن بر موقعی که قرار یک ضرر قابل توجهی به اسلام و نظام اسلامی وارد بشه، و لعله یرید حال الضرر بعدمها علی الاسلام، یعنی اگر مرابطه نشود ضرر بزرگی به اسلام برسه. لا ان المراد وجوب من حيث كونها كذلك مطلقا. ایشون گفتن که مراد مرحوم فاضل مقداد وجوب مرابطه به ماهی مرابطه نیست، بلکه از باب دفاع از اسلام، وقتی شد دفاع اونجا واجب است. ما از این فرمایش مرحوم صاحب جواهر، ذیل فرمایش مرحوم فاضل مقداد، نتیجه میگیریم که مفروض ایشون دو چیزه. یکی این که گاهی مرابطه برای پیشگیری از اضرار و اخلال نسبت به نظام و حاکمیت اسلامی است، گاهی پیشگیری از اضرار به مسلمینه. اگر مرابطه در جایی واقع شد که ترکش باعث اخلال به نظام اسلامی و تضعیف نظام اسلامی و تضعیف اسلام بشه، ایشون میگه که کلام مرحوم فاضل مقداد حمله به اینجاست. یعنی ما هم قبول داریم که اگر ترک مرابطه باعث اضرار به اسلام باشه، مرابطه واجب است. اما اگر مرابطه ترکش موجب ضرر به مسلمین است، اینجا مستحب است، عملی است راجع. هرچند که مرحوم صاحب جواهر فرمایش فاضل مقداد رو به طور مطلق نپذیرفتند، گفتن این هم میشه در این شقی که به اسلام آسیب میرسه. ولی همین تفصیلی که قائل شدند اجمالاً پذیرفتن که در نقاطی مرابطه واجب می شود، اجمالاً وجوب اون رو در بعضی از نقاط وجوبش رو پذیرفتن. خب یه نکته ایست که به نوعی تفصیل قائل شدن. این که حالا وجوبش ذاتیست یا عرضیست این بماند، اما پذیرفتن که مرابطه در مواردی مستحب است، اونجایی که اخلال و اضرار به مسلمین است، در مواردی واجب است، اونجایی که اخلال و اضرار به اسلام است. ما هم در گذشته گفتیم که مرابطه دو دسته است، یکی در برابر تهدید ناشی از هجوم چپاولگران به مناطق و سرزمین‌های مسلمان‌ها که اونجا روایاتی رو هم که خوندیم و مطرح کردیم از اول بحث مرابطه دلالت دارد ادله که این عمل رجحان داره و باید با نگاه رجحان و استحباب بهش نگاه کرد. این نوع از مرابطه یعنی دفاع از جان و مال مسلمان ها به طور سازمان یافته مصادیقش خیلی دیگه قوی نیست. اینکه برن تو جلوگاه ها بایستند و اگر هجوم میخواد بشه به اموال و انفس مسلمین از اینا دفاع کنن یا اطلاع رسانی کنن. البته ممکنه که در مواردی هم باشه، نقاطی هست در مجاورت با تیمهای قاچاق، در مجاورت با مجرمین سازمان یافته میان یه محله رو میبندن میزنن برای اینکه قاچاقشون رد شه، برای اینکه رفقاشون رو کمک کنن، برای اینکه کسی رو فراری بدن. که در چنین حالتی ممکنه که یک فردی هم از مسلمان ها پیدا بشه، بلافاصله با پلیس یا مقامات مسئول تماس بگیره، با 110 ارتباط برقرار کنه، اطلاع رسانی کنه، اونها هم بیان به کمک این مردم. این هم ممکنه نوعی از مرابطه باشه در زمان ما که این عمل مستحسن است. وقتی میبینه جان و مال مردم در یک نقطه‌ای در جایی که نزدیک به مناطق افراد شرور هست به خطر میفته، اطلاع رسانی بکنه. این نوع عمومی که حکم استحباب بهش میدن. دیگری مرابطه برای پیشگیری از تعرض سیاسی و امنیتی به نظام و سرزمین های اسلامی است که در دوران معاصر به انواع مختلف ممکنه رخ بده. دشمن نه فقط از طریق هجوم به مرزهای جغرافیایی، بلکه با تمرکز بر محورهای پنجگانه‌ای که در مباحث قبلی برشمردیم، با استفاده از شیوه‌های جنگ نرم یا جنگ سخت در صدد اخلال یا اضرار به نظام اسلامی باشه. وقتی تعرض اشکال مختلف از مرزهای گوناگون برای آسیب رسوندن به نظام اسلامی و حاکمیت دینی در جریان، ترک رباط در تمام عرصه‌های مذکور میشه زمینه‌ساز اضرار به بیضه اسلام و حکومت اسلام. در چنین فرضی بر اساس مبنای مرحوم صاحب جواهر که تبنی کردند و فرمایش مرحوم فاضل مقداد رو به اون حمل کردن، اینجا هم مرابطه واجب میشه، عملی واجب است. البته ایشون تاکید دارن که مرابطه از حیث اینکه هی مرابطه واجب نیست، بلکه برای دفع ضرر از اسلام واجب میشه. ما با ایشون تو این زمینه مخالفتی نداریم، چون اصلا مبنای مرابطه دیدبانی است برای دفع خطر از اسلام و مسلمین. ایشون میخوان بگن در دفاع از مسلمین راجعون، در دفاع از اسلام واجبون. در دفاع از مال مسلمین راجعون، در دفاع از بیزه اسلام واجبون. ما با این مخالفتی نداریم و بحثم نداریم. مرابطه به خودی خود که کسی بره در جایی که تهدیدی نیست بخواد اونجا کشیک بده و حضور داشته باشه، حتی عمل راجعی هم نیست. مرابطه ناظر به تهدید است که ما در مباحث گذشته تو این زمینه مفصل صحبت کردیم. ما هم تاکید میکنیم در مواردی که ترک رباط موجب اخلال در نظام اسلامی و سرزمین های اسلامی بشه، این عملی واجب است. این نکته فرمایش مرحوم صاحب جواهر ذیل قول به وجوب که فاضل مقداد اون رو مطرح کرده بودند. ادامه فرمایش مرحوم صاحب جواهر چند تا نکته داره، اینا رو هم عبور کنیم تا برسیم به اصل مطلب. ایشون دارد نعم هی راجعتون ولو تسلل ولو کان تسلط الامامه علیه السلام مفقودن او کان غائبا. خب واضحه که وقتی خطر هست و دشمن هست، این عملی راجع هست و رجحانش هم در اونجایی است که خطر متوجه اصل اسلام نیست. وقتی خطر متوجه اصل امام، اصل اسلام نبود، عملی راجع است، حتی اگر امام مفقود باشه یا غائب باشه یا قدرتی در امور نداشته باشه. چرا در زمان غیبت امام جایز است؟ لأنها لا تتضمن قتالا ابتداء، متضمن قتال ابتدایی نیست. ایشون در مقام معالجه این مشکل که چگونه میشه که مرابط به عمل رباط در سرزمین رباط بدون اذن امام عادل گسیل بشه و در اثناء رباط احیانا ناچار به قتال هم بشود و قتال او بشه بدون اذن امام، اما این عمل جایز باشه. در مقام پاسخ به این مسئله یا حل این معما، در سیاق فرمایش علامه حلی رحمت الله علیه چند تا جواب میدن. اولا میفرمان اصل مرابطه متضمن قتال نیست و متضمن جهاد نیست. مرابط عازم قتال نمیشه، میره دیدبانی کنه و مراقبت کنه، در مناطق رباط حضور پیدا میکنه، اگرم خطری رو مشاهده کرد اهالی و ساکنین مناطق اطراف رو مطلع میکنه، جار میزنه، اطلاع میده، پیک میفرسته که مردم مطلع باشید، متوجه باشید، آماده باشید که دشمن میخواد هجوم کنه. ایشون با این عبارت میخواد نتیجه بگیره که مرابطه متمایز از قتال و جهاده و مشمول ادله جهاد که جهاد رو بدون اذن امام غیر جایز میدونه مشمول اون نیست. وقتی مرابطه منوط به اذن امام نبود، پس عملون جایزون، از این جهت که دفاع از مسلمین است و از اموال مسلمین راجعون. نکته دوم که میفرمان این است که لوتفق الاحتیاج و معهو، اگر جوری شد که با مرابطه یا رباط لوتفق الاحتیاج معهو الى القتال، اگر نیازمند جنگیدن شد در قتال، فهو من الدفاع حین اذن عن بیضه الاسلام. توضیح میدن که این جهاد بدوی نیست، این دفاعی است. چون دفاعیه، دفاعی هم که اذن امام رو نمیخواد. اذن در جواز مرابطه در زمان غیبت یا عدم بست سلطه امام، یک بار میگیم که مرابطه اصلا طبیعت با طبیعت مقاتل متمایز است. این میره دیدبانی، در جنگ در جهاد میرن شمشیر بزنن، این میره دیدبانی کنه. چون طبیعتش متمایزه، اذن امام درش شرط نیست. دو، اگر نیاز به جهاد و جنگ پیدا کرد، اون موقعی است که دشمن هجوم آورده و این واجبه بهش در برابر هجوم دشمن بیسته. اصلا جهاد دفاعی درش اذن امام اخذ نشده و شرط نشده. پس معادله حل شد الحمدلله رب العالمین. در مرابطه چون اصالتش و طبیعتش غیر از جهاد است، اذن امام برای این کار شرط نیست، چون این جهاد بدوی نیست. اگر هم رفت مجبوره به جنگ شد، موقعی است که دشمن داره هجوم میاره، این باید از خودش دفاع بکنه و جهاد دفاعی درش اذن امام شرط نیست. این فرمایش دو بزرگوار یا به نوعی سه بزرگواری که نقل کردیم، مرحوم علامه حلی، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم صاحب تنقیح فاضل مقداد. ما چند تا نکته و اشکال در خصوص فرمایش صاحب جواهر و علامه حلی به ذهنمون میرسه. این مشکل از زمان شیخ طوسی در کلمات فقها و بزرگان شیعه نقل شده، دائما هم تکرار شده و همه همین نکته رو برای همدیگه یکی پس از دیگری منتقل و منعکس کردن. به نظرم میاد که میشه روی این موضوع یه مقدار کنکاش کرد. اصل این ادعا که رباط لا تتزمن و قتالن یا تتزمن و حفظن و اعلامن ولو توفق فهوه من الدفاعهین ازن، اینا رو میخوایم چند تا نکته در حاشیهش بیان بکنیم. اول این که این بزرگواران میفرمایند مرابطه حفظ است و اعلام و لا تتزمن و قتالن، در بردارنده قتال نیست. اول باید بدونیم که وقتی میگیم حفظ و اعلام است، حفظ یعنی چی؟ اعلام یعنی چی؟ حفظ در کتب فقهی ما و در اصطلاحات فقهی و در بین فقها در دو زمینه و به دو معنا استعمال شده. یکی یاد سپاری، مثلا واجب است سوره حمد رو حفظ کند برای اینکه نماز واجبه، وقتی میخواد نماز رو بخونه، اگر قرآن در اختیارش نبود که از رو بخونه، خب باید از حفظ داشته باشه. سوره حمد یا یک سوره ای رو که لازم است در نماز بخونه، حفظش لازم است یا حفظش ترجیح دارد. حفظ در اینجا به معنای بیاد سپاریه، که این الان موضوع بحث ما نیست. معنای دومی که برای حفظ در کتب فقهی هست، نگهداری و حفاظت کردن از چیزی و دفاع از اون یا جلوگیری از وارد آمدن آسیب به آن است. محافظت کردن یعنی ممانعت از آسیب، ممانعت از تخریب، ممانعت از تلف شدن. پس محافظت یعنی در ما نهنفی وقتی میگیم حفظ و اعلام، حتما حفظ به معنای به یاد سپاری و به خاطر سپاری نیست. وقتی اون نبود معناش میشه حفظ به معنای ممانعت از آسیب. حفظ جان یعنی ممانعت از آسیب، حفظ آبرو یعنی ممانعت از آبروی آبروریزی، حفظ مال همین شکل، حفظ امانت، حفظ اسلام، اینا همه مصادیقی است از استعمال حفظ به معنای دوم، یعنی مراقبت از اخلال، مراقبت از آسیب یا دفاع از جان، آبرو، مال، امانت. در کلامات فقها این واژه به این معانی زیاد استعمال شده. مثلا در زمان وجوب دفاع این عبارت رو خیلی از فقها ها دارن، مرحوم صاحب جواهر هم داره، و قد تجب المحاربتو على وجه دفع من دون وجود الامام علیه السلام ولا منصوبه الى آخر جمله. پس محاربه واجب است به وجه دفع، وقتی خطری متوجه است اون رو دفع کردن، دفاع کردن، حفاظت کردن از خود، اموال و سرزمین. حالا سایر موارد چیه بماند. پس دفاع و حفاظ اینجا با هم در یک معنا هستن. یا حفاظت از جان و مال در برابر تهدید دشمن، یجب الدفاع على كل من خشی على نفسه مطلقا او ماله او ارزه. اینجا باز دفاع به معنای همون حفاظه. یا حفظ جان در نهی از منکر، ان لا یکون فی الانکار مفسدتون، در انکار منکر، نهی از منکر مفسده ای نباشد، فلو علمه او ظن توجه الضرر الی، توجه الضرر الی او الى ماله او الى ارزه او الى احد من المسلمین سقط الوجوب. اگر ضرری بیاد یعنی نشود حفظ کرد جان خودش رو، جان یک مسلمونی رو، اموال خودش رو یا آبروی خودش رو، اینجا وجوب نهی از منکر سقط میشه. بعد می فرمان بلا خلاف اجد و فی، بدون هیچ اختلاف نظری. یا اگر از گرسنگی کسی در حال تلف شدن است، حفظ جانش اقتضای این رو دارد که از طعام غیر استفاده کنه. اینجا از باب حفظ جان احکامی داره، دارد ولو اضطر الى طعام الغیر و لیس له الثمن، مضطر به طعام غیر هست اما پولش هم نداره بده، وجب على صاحب اون طعام بذله، واجب است که این رو بذل کنه، لان فی الامتناع اعانت على قتل المسلم و لأنه یجب علیه حفظ النفس. اگر طعامش رو نده کمک به قتل یک مسلمان کرده، بنابراین واجبه که حفظ نفس بکنه و مانع فوت اون نفس بشه. باز اینجا ببینید حفظ و نفس یعنی ممانعت از اینکه آسیبی بهش برسه. موارد دیگه هم هست، مثل لا خلاف ولا اشکال فی انه للانسان ان یدفع المحارب او اللص او غیره ما عن نفسه و حریمه و مالی مستطاع، باید دفاع بکنن آسیبی به جان و مال و اینها نرسه در برابر دزد یا محارب. پس این معنای حفظ است. حفظ یعنی ممانعت از آسیب و اضرار غیر، به جان باشه، به مال باشه، به کشور باشه، به اسلام باشه، به مسلمین باشه، حفظ به این معنا. خب وقتی که در عبارت مرحوم صاحب جواهر یا علامه حلی هست که مرابطه یعنی حفظ و اعلام، معنای حفظ رو فهمیدیم یعنی دفاع، یعنی ممانعت از این که آسیبی بهش برسه. از چه چیزی باید حفاظت بکنه؟ متعلق حفاظت هم یا جان خودشه، موقعی که ضرر از سوی دشمن متوجه جانشه، یا مالشه، یا آبروشه، یا جان مسلمان هست، یا کیان اسلامی است، یا مصالح مسلمین است. هر چیزی که باشد متعلق این حفظ باید حفظ کرد. پس مرابطه وقتی حفظ است یعنی نباید اجازه داد که آسیبی به اون برسه. آیا با اعلان کردن فقط میشه جلوی آسیب رو گرفت یا نه؟ این موضوعی که انشاءالله در جلسه آینده بحثش میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.